بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های قلبی است و یک بیماری شناخته شده است و رایج در این زمان به اسم بسته شدن کرونر های قلب است. رگ های قلب، رگ هایی که به خود قلب و عضله قلب خون رسانی می کند و سبب میشه که قلب کار کنه، فعالیت داشته باشد. این کرونرها، این رگها بسته میشند و تنگ میشن و کار قلب را با مشکل مواجه می کند، چه بسا هم منجر به سکته قلبی بشود. و روایتی یا بیانی دال بر این است که داروی رگ قلب را باز کند نداریم. به تعبیری در روایات ما به اسم سدد، سدد یعنی بسته شده است، سدد در عربی یعنی بست، سد الباب یعنی در را بست. به معنای سدد، به تعبیر به کلمه سدد، به یه بیماری به سندرومی به نام سدد هست، بسته شود. راهی که قرار چیزی ازش عبور کند و مرور کند، اهم از قضا یعنی روده ها، مری و امثال اون، یا حتی مجاری ادرار هست، یا کلن مایعات به طور کلی که شاید شامل عبور خون از رگ هاست. اگر رگ تنگ بشه، بله بسته بشه، شاید این چیزهایی که روایات ما به عنوان باز کننده سدد و راه بسته شده شامل رگهای قلبی هم بشود. البته هر کدوم از این موارد قرائن و شواهد خاص خودش رو داره که مراد کدوم راه و یا روده ها مراده، مجاری ادرار مراده یا رگهای خونی مراده و چیزی از این قبیل است. بله، البته کلمه سدد در لغت به معنای این معنا هم آمده است که آدم بیناییش را از دست بده، تاریک بشه در مقابل چشمش، تاریک بشه مغزش، سنگین بشه، حالت بهت و حیرت پیدا کند. به این هم میگن سدد، به این بیماری میگن سدد، یا بیماری که بله باعث بهت و حیرت انسان و بله ممکنه عقلش رو هم از دست بده، بهش بگن سدد یا سدد. ولی این چیز از این روایاتی که خواهیم خوند استفاده نمیشه، زیرا در این روایت کلمه یفتحو یعنی باز میکند، سدد راه بسته شده را باز میکند. اینجور نیست که بینایی را مثلا مشکل بینایی را برطرف کند. کلمه یفتحو با اون سددی که به اون معنا مناسب نیست، اون سنگینی بر مغز و نمیدونم زوال عقل و بس، این یفتح السدد راه بسته شده را باز بکنه، شامل اون سدد به اون معنایی که گفته شده نخواهد بود، بلکه مراد همون بسته شدن راه و مجرای چه قضا چه مایعات و چیزای دیگر، مراد راه بسته شده است. و اونی که برامون مهمه در اینجا بحث گرفتگی رگهای قلب است. رگهای کلن رگها به طور کلی، چون بحث دم، خون و عروق است، گرفتگی رگ است، حالا عم از رگ قلب و رگ پا و رگهای دیگر، رگی که بسته میشه، حالا یا چسبندگی در او به وجود میاد یا مواد چسبندهی در او رسوب میکند و باعث میشه این رگ تنگ بشه یا اینکه بسته بشه و خون ازش عبور نکند. بیشتر ما با رگهای خونی کار داریم در این مرحله است. و الا مثلا فرض کنید که رگ بوده ها اگر باشد، این باز کردنش خیلی کار ندارد، با سینا ممکنه باز بشه. مراد حتماً یه چیزی بالاتر از این هست که این همه دارو، داروهای سخت مانند داروی شافیه برای او ذکر شده و معرفی شده. حالا درمان این بسته شده راه عبور قضا یا راه عبور خون یا راه عبور ادرار و چیزهای دیگری که از این قبیل، یکی از اموری که در روایت ذکر شده بادروج است. بادروج یعنی اون گیاهی است که تخمش به اسم تخم شربتی، به او ریحان کوهی میگن. مهم این است که تخمش تخم شبیه تخم شربتی، تخمای سیاه و ریز شبیه به ریحان معروف. ریحان معروف تخمش ترشتر است، این ریزتره، تخم شربتی است، بهش میگن ریحان کوهی است. به این بادروج ریحان کوهی هم گفته میشه. این ریحان کوهی راه بسته شده را باز میکند. روایتی که کلینی از ایوب ابن نوح قال حدثنی من حضر مع ابی الحسن الاول علیه السلام المائده، این ایوب ابن نوح عرض میکند که یک کسی است که با امام کاظم در روی یک سفره نشستند، به من خبر داد. حدثنی من حضره، کسی که حاضر شده، مع ابی الحسن الاول امام کاظم صلوات الله و سلم، المائده یعنی سفره، فدعا بالبادروج، امام فرمود بادروج بیارید. فقال انی احب ان استفتح به الطعام، من دوست دارم قضا را با بادروج شروع کنم. امام می فرماید فَإِنَّهُ يَفْتَحُ السَّدَدَ، زیرا این بادروج راه بسته شده را باز بکند و یشهی الطعام سبب اشتهای غذا می شود و یذهب بالسبل مشکل و بیماری چشم را التهاب چشم را برطرف می کند و ما ابالی اذا انا افتتحت به ما اکلت دیگه اگر با بادروج شروع کنم دیگه اهمیت نمیدم چه غذایی بخورم، غذایی که سنگین باشه سنگین نباشه، غذایی که ضرر داشته باشه یا ضرر نداشته باشه. فانی لا اخاف داء ولا غائلا، بعد از هیچ بیماری حراسی ندارم، از هیچ مشکلی حراس ندارم. خیلی خوب، این روایت. پس اینجا می‌فرماید که این بادروج ریحان کوهی راه بسته شده را باز و یفتح السداد، راه بسته شده را باز می‌کند. البته شاید در این روایات قرائنی و شواهدی وجود دارد که مراد روده ها باشه، به کل مجاری گوارش، گوادستگاه گوارش مراد باشه، چون قبل و بعدش راجع به غذا خوردن و اشتهای استفتح به طعام فعده و یفتح و سلال بحث طعام غذا. بعد امام می‌فرماید که سدد را باز میکند و اشتها سبب اشتهای غذا میشود. ظاهرش این است که این ارتباط به غذا دارد و ارتباط به اشتهای غذا دارد، یعنی راه غذا را باز میکند، راه عبور غذا را آسان میکند و سهل میکند. ولی این که از آخر میفرماید و یذهب بالسبل، بیماری چشم و التهاب و عفونت چشم را برطرف میکند، این یک کم عمومیت بهش میده، یعنی بله یذهب بالسبل راه را باز میکند و عفونت چشم را از بین میبرد. معنای این حرف این است که راه چشم را، رگهای چشم را باز میکند، رگهای عبور خون به چشم را باز میکند و عفونت را از بین میبرد. اگر این کلمه بله در نظر بگیریم، یا عمومیتی از این روایت استفاده میکنیم که مراد خصوص قضا نیست، خصوص دستگاه گوارش نیست، بلکه شامل چشم هم میشه و راه بسته شده ای که به طرف چشم این را باز میکند، این دیگه اختصاص به گوارش نخواهد. ولی باز این روایت تبرسی نقل میکنه به جای کلمه سبل کلمه سل آمده و یذهب بالسل. سل یعنی لاغری مفرد، لاغری مفرد را از بین میبره. اگر این معنا شد بس این حدیث کلش از اولش تا آخرش ارتباط به گوارش و هضم غذا و چیزی از این قبیل است، دیگه ربطی به باز شدن رگهای قلب و باز شدن رگهای چشم ندارد، کلن داخل در بحث غذایی است و تغذیه و دستگاه گوارش و راه عبور غذا و امثال این است. این راجع به بادروج است. این یکی از اموری است که بهش گفته شده که راه را باز میکند، راه بسته شده را باز میکند. دومین چیزی است که راه بسته شده را باز میکند حوک است. حوک درباره حوک حالا چی هست؟ بعدا خواهیم گفت. احتمال زیاد همون بادروج است. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرمایند الحوک بقلت الانبیاء، حوک سبزی انبیاء است، اما ان فیه ثمان خصال، هفت فایده داره، هفت خصلت داره. یمرع قضا را هضم میکند و به جایی میرسوند که بدن بتونه از او استفاده کند. و یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند. و یطیب الجشا، آروق را خوشبو میکند. و یطیب النکه، بوی دهان را خوشبو میکند. و یشه طعام، سبب اشتهای غذا میشود. و یسل الداء، کلن بیماری را از بدن خارج میکند. و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است. اذا استقر فی جوف الانسان قمع الداء كله، وقتی در درون انسان مستقر میشه کل بیماری ها را سرکوب میکنه و از بین میبرد. خیلی خوب، حالا اگر گفتیم این خود بادروج است یا بی خواست که در اینجا ذکر شده میشه مال بادروج، اگر گفتیم با بادروج هم فرق میکند، بادر خود بادروج نیست، با او تفاوت دارد. مهم این است که این راه بسته شده را باز میکند. البته هرچند قبل از این کلمه سدد و بعد از کلمه سدد در رابطه با قضا خوردن و هضم قضا و را عبور قضا در دستگاه گوارش است و نتیجه این میشه که این سدد یعنی راه بسته شده در دستگاه گوارش را باز بکند، این احتمال را دارد. ولی چون بعدن میفرماید کل بیماری ها را برطرف میکند، یا عمومیتی بهش میده، کل بیماری ها راه بسته شده را باز میکند و کل بیماری ها را درمان میکند، بس اختصاص به بسته شدن راه گوارش بل روده و امثال اون نخواهد بود، بلکه میتواند هم شامل مثل رگهای خون و رگهای قلبی هم بشود، زیرا این درمان کل بیماری هاست. بس لابد این است که خون رسانی را بهتر میکند، راه بسته شده را باز میکند و خون رسانی را بهتر میکند، احتمال زیاد شامل رگهای خونی هم بشود. این درمان دوم بود. درمان سوم آویشن و نمک است. در مورد این دوتا وارد شده که این دوتا اگر جمع بشن این فواید را دارن، انهما یطردان الریاح من الفؤاد، ریاح را طرد میکنن از قلب. کلمه ریاح در روایات ما به سه معنا میاد، ریاح به معنای باد، باد شکم مثلا، یه به معنای ریاح به معنای التهاب میاد، ریاح به معنای درد هم میاد، به معنای درد هم استعمال شده، به خصوص اینجا که در قلب فرماید ریاح الفؤاد یعنی باد قلب. باد قلب اگر گفته میشه مراد باد به معنای باد نیست، به معنای التهاب هم بعید مراد باشه، بیشتر مراد معنای درد است، درد قلب را برطرف میکند. انهما یطردان الریاح من الفؤاد یعنی درد قلب و احساس درد در قلب را برطرف میکنند، و یفتحان السداد و راه بسته شده را باز میکنند، و یحرقان البلغم بلغم را میسوزاند، و یدران الماء سبب رسیدن آب میشوند. علی حال این روایت بله فرماید که بحث طعام و بحث قضا و هضم قضا و اشتهای قضا در این روایت نیومده، هرچی هست در این روایت بحث قلب است و بله درد قلب است و راه بسته شده یعنی راه قلب است و راه خونی که راه خونی قلب و امثال این هاست. پس این اختصاص به دستگاه گوارش نداره، بلکه شامل دستگاه گوارش نمی شود، مربوط به بلغم و مربوط به قلب و یعنی سینه است، بیشتر به اونجاها ارتباط دارد، خیلی احتمال زیاد دارد که مراد از سدد و راه بسته شده یعنی کرونرهای قلب است و رگهای قلب است، رگهای و شرائین قلب را باز می کند، مراد اینه، احتمال زیاد، بخصوص اگر کلمه ریاح به معنای درد باشه. در اینجا دیگه استفاده میشه که این درد قلب هم معلول خود گرفتگی رگ قلب و باز شدن دردش هم برطرف میشه. پس بعید نیست این روایت اگر اختصاص نداشته باشد به گرفتگی رگهای قلب، لااقل شامل گرفتگی رگ قلب میشود. این راجع به سوپس درمان گرفتگی رگ قلب، یکی اسمش زعتر آویشن و نمک. چهارمی میگه قصب سکر نیشکر است. روایتی داریم تبرسی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید قصب سکر یفتح السداد، قصب سکر نیشکر راه بسته شده را باز میکند، ولا داء فیه ولا غائله، هیچ عوارضی هم ندارد، هیچ مشکلی هم ندارد. این چهارمین درمان. پنجمین درمان انجیر است. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که فرمودند اکل التینی یلین السداد، خوردن انجیر سداد راه بستش و داره نرم میکنه. دی ولین جا صحبت باز کردن نیست، بحث که نرم کردن اون سفتی و این سختی که در روده یا در رگ به وجود آمده بر اثر رسوبی که رو دیواره رگ یا چیز دیگر، این نرم میکنه و باز میکنه. و هو نافع لریاح القلنج، برای درد قولنج مفید، التهاب قولون، التهاب قولون مفید است. فاکثروا منه بالنهار، در روز زیاد بخورید، انجیر زیاد بخورید. و کلوه باللیل، شب هم بخورید، ولا تکثروا منه، منتها زیاد نخورید در شب. در روز زیاد بخورید مشکلی نیست، ولی در شب زیاد نخورید انجیر. خب روایاتی هم داریم که انجیر برای بواسیر هم مفید است، خیلی سفارش شده برای بواسیر. این روایت می‌فرماید برای التهاب کولون مفید است، قولنج مفید است. قولنج التهابی در روده‌ها به وجود میاد یا ورمی که مانع عبور قضا میشه، مانع عبور مدفوع میشه و یه مشکلاتی به وجود میاره. بعد بواسیر هم به خصوص بواسیر نر و ساچمه‌ای مقعد را میبنده و راه عبوره مدفوع را میگیرد. اینجا این روایت میفرماید که راه بسته شده را نرم میکند و اجازه میده مواد عبور کند و مرور کند. بس بیشتر مراد روده هاست، همین قولنج که التهاب روده است، بواسیر هم بسته شدن مقعد. این کار این انجیر نرم میکنه و هم کولون را نرم میکنه، هم بواسیر را نرم میکنه و در نتیجه اجازه میده مدفوع عبور کند. بیشتر مراد اینه دیگه. آیا شامل بحث شرایین و کرونرهای قلب و اینا میشود یا نمیشود؟ احتمالش خیلی ضعیف هست، هرچند این احتمال نفی نمیشه ولی ضعیف. ششمین درمان باذنجان است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید اکثر من الباذنجانی عند جذاذ النخل، زمانی که رطب مخاط بپزه، بهش میگن جذاذ النخل، زمانی که رطب مخاط بپزه، زرد بشه مخاط بپزه، این بهش میگن جذاذ النخل. امروزه بهش میگن خرماپزون، در اون فصل، اون فصل گرما خرماپزون. فرماید در اون فصل و در اون زمان زیاد بادنجان مصرف کنید و زیاد بادنجان بخورید. فعلا فرماید که اکثر من البادنجانی عند جذاذ النخل، زیاد بادنجان بخورید، زمان خرماپزون است. فانه شفاء من کل داء، زیرا ای درمان است از هر دردی. بادنجان در اون فصل درمان کل بیماری هاست. یزید فی بهاء الوجه، تراوت صورت را زیاد میکند. و یلین العروق، رگها را نرم میکند. و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکند. وقتی میگن عروق، بیشتر مراد عروق قلب است، رگهای قلب است. البته شاید هم شامل اعصاب هم بشه، ولی اینجور جاها مراد همون رگهای خونی است، رگهای خون مراده. حالا که مراد رگهای خون است، پس این رگها را نرم میکند. حالا این چه خصوصیتی دارد نرم کردن رگهاست؟ امروزه شایع شده بحث تصلب شرایین، رسوبی که رو دیواره رگ میکند و سبب میشه رگ سفت بشه و سخت بشه و شکننده است. ممکنه تو هر حالت ترک بخورد و خوریزی کند، سبب سکته مغزی بشه، سبب مشکلات قلبی و امثال اونهاست. پس این نرم بودن رگها، این روایت نرم بودن رگها را مدح میکند. میفرماید بادنجان بخورید زیرا رگها را نرم میکند. پس معلوم میشه نرم بودن رگها مفید است. نرم بودن رگها مفید است و مطلوب است. امروز هم این مطلب این ثابت شده. بله، این دیگه اختصاص به یه بحث ارتباط به بحث قضا و هضم قضا نیست. فرماید درمان هر دردیست، پس باید ارتباط با شرایین و رگهای خون داشته باشه که در همه جای بدن وجود دارند. و سبب بشن که کل بیماری ها برطرف بشن و یزید و فی بها الوجه تراوت صورت را زیاد میکند، یعنی خون به اندازه کافی به صورت خواهد رسید، رگها نرم خواهد شد و اجازه میده که خون به صورت برسد به مقدار کافی و صورت با تراوت بشه، بالش و شادابی و تراوت بشه. پس بعید نیست این بحث بادنجان، بعید نیست که مراد از او رگهای خونی است و نرم کردن رگهای خونی است. هفتمین درمان، درمان شاداروی شافیه است. درباره داروی شافیه اینجور وارد شده: و اذا اتا علیه تسعت اشهرین، هرگاه نه ماه شد، یعنی زیر خاکستر دفن شد، وقتی زیر خاک وقتی دفن شد، هر وقت نه ماه شد، ینفع باذن الله من السداد، برای سدد مفیده، و کثرت النوم، زیاد خوابیدن، و الهذیان فی المنام، هذیانگویی در خواب، و الوجع درد، و الفزع ترس، یوخذو به دهن بزر الفجر، با روغن تخم تروب گرفته بشه، علی الریق و عند منامه قدر عدستین، به اندازه یک عدس. علی حال این روایت صحبت میکنه از زیاد خوابیدن و هذیانگویی در خواب است و ترس است، و اینا مربوط به مغز بیشتر، اینا ارتباط به مغز داشت دارد. حالا این راه بسته شده که میفرماید راه برای بسته، راه بسته شده است مفید است، حالا این راه بسته شده کدوم راه؟ آیا رگهای مغز مراده، چون صحبت از مغز، یا کل راه ها شامل کل عروق قلب، عروق بدن و رگهای بدن و کربل شرائین بدن من جمله شرائین قلب هم بشود؟ آیا این همه مراده یا اختصاص به مغز و سر و همون سددی که در روایات گفته شده، قیبر سددی که در لغت معنا کردن به معنای تاریخ شدن چشم و زوال عقل و هذیانگویی و امثال ایناست؟ آیا اون مراده؟ و خصوص این روایت بحث هذیان را آورده. سدد یعنی حالتی است که مغز چیزی رو مغز سنگینی میکنه و انسان هذیانگویی شروع میکنه به هذیانگویی، و علاوه بر این بله هذیانگویی و زیاد خوابیدن و امثال ترس و امثال، پس این مربوط میشه به مغز است و مربوط میشه به اون سددی که در لغت معنا شده به معنای سنگینی مغز است و تاریک شدن چشم است و زوال عقل است و امثال این هاست، مربوط به اون ها میشه بیشتر. به خصوص این روایت دیگه کلمه یفتح نداره، باز میکند راه بسته شده را، میگه ینفع، نافع است برای بیماری سدد. بیماری سدد هم عرض شد معنایش تاریکی چشم است و سنگینی مغز است و زوال عقل است و چیزی که از این قبیل است. این کلماتی که در این روایت آمده در این راسته، بحث هذیان و زیاد خوابیدن و فزع و امثال این هاست. پس این که اگر بگیم شامل بشه، شامل رگهای قلبی بشه، این احتمال بعید است. هشتمین درمان بحث روغن است، روغن مالی و روغن. در روایت می فرماید که نهو یلین البشره، روغن پوست بدن را نرم می کند، و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد می کند، و یسهل مجاری الماء، مجاری آب و در بدن را آسان می کند، و یذهب القشف، قشف یعنی مشکلات پوستی را برطرف می کند، خشکی پوست و پوست شدن پوست و همسه، و یصفر اللون، رنگ پوست را روشن می کند. در باره روغن اینجور است که یه روایت واحدی داشته باشیم و داله بر این است که راهای خونی را، رگهای خونی را باز کند، ولی مجموعه روایاتی داریم که از مجموعه اینها شاید این معنا به دست بیاد. روایت دومی داریم، فان دهن اللیل یجری فی العروق و یروی البشره، روغنی که در شب میمالند در رگها جریان پیدا میکند و بله و پوست را آبیاری میکند، و یروی البشره، پس این راجع به پوست است و آبیاری پوست است و رساندن موادی است که برای پوست مفید است، به خود پوست میرسوند. پس بیشتر خب اینا مراد رگای خونی یقینا، چون این رگای خونی مواد را به پوست میرساند. ولی اون روایتی که فرماید لو یعلم الناس ما فی البنفسج لحسوه حسوا، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصیتی داره، مال لحسوه حسوا، همانا او را میخوردن. خوردنیست به شکل خوراکی و به عنوان داروی خوراکی استفاده میکردن. خب پس یکی این که بنفشه، رغم بنفشه سزاوار است این است که خورده بشه. دوم این است که مساری را، مجاری آب را آسان میکند و یسهل مجاری الماء. بعد میفرماید که روغن شب در رگها جریان پیدا میکند. با توجه به این است که این قدرت نفوذ دارد، روغن بنفشه قدرت نفوذ و رسیدن به همه جا دارد، به همین جهت از مجموعه روایات استفاده میشه که برای رگهای خونی مفیده، چون عبور آب را، یعنی آب از کلمه آب شاید مراد همون معنای مایع و خون، حتی شامل خونم بشه، عبور آب را و عبور خون را آسان میکند، زیرا روغن در عروق در رگها جریان پیدا میکند، رگ روغن شب در رگها جریان پیدا میکند و راه عبور آب را آسان میکند. نیست جز این است که رگهای بسته شده را باز میکند و رگها را باز میکند، به طور کلی و راه عبور آب و خون و مایعات را آسان میکند. این احتمال احتمال خیلی قوی هست. پس روغن بنفشه هم کسی استفاده کنه برای گرفتگی رگ قلب و کرونه قلب مفید است. بعد بهترین درمان، شاید بهترین درمان و شاخص‌ترین درمان ادرار شتر هست. بله، و شیر شتر، زیرا این پاکسازی، عمل پاکسازی انجام میده. رسوب و چرک و درنی که در رگها رسوب میکند و در درون رسوب میکند و جمع میشود، این ادرار شتر و را شستشو میده. این شوینده شه و این حلالشه، هر چیزی حلال داره و شوینده دارد. مثلا این رنگ با نفت پاک میشه، قیر با نفت پاک میشه، حلالش نفت است، او شویندهش نفت است. ولی چیزهای دیگه آب، شویندهش آب است. این چرکایی که در این موادی است که در رگها رسوب میکند، در شویندهش ادرار شتر است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله، فرمایند که البان اللقاحی شفاء من کل داء. البان اللقاح، شیر شتران. ببین البان اللقاح، ما دوباره کلمه لقاح بودیم، معنای کلمه لقاح، از این روایت استفاده میشه که لقاح یعنی شتر ماده است. چون میفرماد البان اللقاح، شیر لقاح، شیر لقاح فقط ماده شیر داره. پس کلمه لقاح، این که در قبل خوندیم، فرماید شاش ابوال اللقاح را بخورید، ابوال اللقاح یعنی ادرار شتران ماده است. اینجا هم این معید و دلیلش البان اللقاح، شیر شتران، شفاء من کل داء، درمان هر دردی و هر بیماری و هر معلولیتی که در بدن، فی الجسد، و هو ینقی البدن، پاکسازی میکند بدن را، و یخرج درنه، چرکاش را خارج بکنه. ببین این صحبت از داخل بدن، از خارج بدن نیست، این شوینده خارج بدن نیست، چون بحث خوردن است. میفرماید این شوینده است، درمان هر دردی، یونقی البدن، بدن را پاکسازی میکند، و یخرج درنه، این چرکاش خارج میکنه، و یغسل و غسلا، او را میشوید، شوینده شسته نیست. پس این یه شوینده است در حقیقه. انسان کجا احتیاج به شوینده داره؟ ترگهای خونی بیشتر احتیاج داره، چون قرار خون از اونا عبور کند. این شوینده، این رگهای خونی و رسوبی که در دیواره رگهای خونی به وجود میاد، اینها را میشورد و خارج میکند از بدن و سبب درمان و درمان کل بیماری های بدن میشود. البته یه سری چیزهایی حالا بعدن متوجه شدیم که درمان قلب است و رگهای کرونا رای قلب را باز میکند، من جمله اسپند است و فلفل قرمز و سر چیزهای دیگر. حالا علاوه بر این میتونیم از این روایات تخم شربتی را به این باز کننده عروق اضافه کنیم و تا یکی تخم شربتی که همون بادروج است و حوک است و دیگری هم بادنجان به خصوص هسته های بادنجان است. اگر کسی میتونه بحث انجیر و نیشکر و آویشن و نمک و داروی شافیه و روغن و امثال اینها داروی درست کند، از این چیزها قلب را، رگای قلب را باز میکند. این هم تجربه کردیم، واقعا باز میکنه، سخت‌ترین حالتها را درمان میکنه. خیلی ها میان تشکر میکنن، یه هفته ده روز از این دارو استفاده میکنن، رگای قلبشون که قرار عمل کنند و مبالغ هنگفتی بدن باز میشه و دیگر بسته نمیشه. حالا یک درمان خوبیست. این راجع به بسته شدن کلن راه بسته شده است، چه رگهای قلبی چه غیر رگهای قلبی است. کلن رگها و گوارش و مجاری ادرار، کلن این چیزها که در این روایت ذکر شده برای اینها مفید است. بحث بعدی درد درون است. وقتی بفرماید درون، بیشتر مراد شکم هست. جوف در عربی بیشتر برای شکم گفته میشه. البته شاید هر درونی شامل بشه، هر درونی حتی سینه را، قلب و سینه را شامل بشه. به همین جهت حتی داخل دهان هم بهش درون گفته میشه. در روایت داره ان المضمضه و الاستنشاق ليس من الوضوء، مزمزه کردن و آب ریختن تو بینی این جزء وضوء محسوب نمیشه. چرا؟ میفرمایند انهما من الجوف، اینا از درون است. این وضوء ارتباط به ظاهر داره، ظاهر بدن و داخل بینی و داخل دهان، این جزء درون است و این مال وضوء و جزء وضوء نخواهم بود. خیلی خوب، پس معلوم بشه هر درون بهش جوف هم گفته میشه. حالا راجع به دردهای درون درمانش چیست؟ به خصوص شکم، به خصوص قلب و سینه و امثال ایناست. اولین درمانش کمثرا یعنی گلابی. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید کل الکمثرا، گلابی بخورید. فانه یجلو القلب، زیرا این قلب را جلا می دهد. یجلو القلب و یسکن اوجاع الجوف، دردهای درون را تسکین می دهد. بإذن الله تعالی، به اذن خداوند تبارک و تعالی است. خیلی خوب، پس این که اول کلمه قلب در این روایت اومده فرماید کمثرا بخورید، یعنی گلابی بخورید. فإنه یجلو القلب، قلب را جلا می دهد. یجلو القلب و یسکن اوجاع الجوف، پس اول کلمه قلب را آوردند و بعد سپس می فرماید برای دردهای جوف درون را تسکین میده. بعید نیست شامل قلب هم بشه، بلکه به احتمال زیاد شامل دردهای قلب هم بشه. این راجع به گلابی. بحث بعدی و درمان بعدی راجع به تنقیه است، حقنه. روایتی از پیامبر داریم که می فرماید ان افضل ما تداویتم بهی الحقنه، بهترین چیزی که خود را با اون درمان میکنید حقنه و تنقیه است. خیلی درمان خوبی است. و هی تعظم الباط، ولی خب این عوارض هم، این عارضه را هم دارد که شکم را بزرگ میکند. و تنقی دار الجوف، بیماری درون را پاک میکند و پاک سازی میکند. و تقوی البدن، بدن را تقویت میکند. پس مهم این است که بیماری درون را پاک میکند، پاکسازی میکند و من جمله درد درون درمان میکند، درد درون را. پس تنقیه مفید است، بهترین درمان است و بهترین داروز و حالا شکم را بزرگ میکند. ولی مهم این است که بیماری درون را درمان میکند و کلا درون را پاکسازی میکند. سومین درمان درون و بیماری های درون فرماید رد و نخاعت فی المسجد. خب یک کسی که تو مسجد هست، حالا آب دهان دارد، خل دارد، یا فرض کنید آب بینیست، اگر اینها را برگردونه و قرط بده میشه درمان. خود قرط دردن اینها بیماریزا است و ولی در مسجد به خاطر احترام مسجد کسی این کار را بکند، این همونی که قرط میده بشه درمان است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من تنخع فی المسجد، کسی که مثلا این خلط را خارج میکند به فضای فم یا بینی، ثم مردها فی جوفه، سپس را برگردوند به درونش، لم تمر بداء فی جوفه الا ابرعته، رد نمیشه از به عبور نمیکنه از هر بیماری مگر اون بیماری را درمان میکند. البته این یک روایت واحده ای نیست، بلکه روایات متعددی است در کتابهای معتبر مانند تهذیب، مانند فقیه، ثواب الاعمال شیخ صدوق و شاید کتابها و مصادر دیگر، روایات متعدد و به چند طریق وارد شده. از مجموع این روایات استفاده میشه که این خاطر احترام مسجد و اهمیت دادن به مسجد، خداوند تبارک و تعالی این چیزی که برای بدن ضرر دارد تبدیل میکنه به دارو و درمان و از هر بیماری عبور و مرور میکند اون را درمان میکند. خیلی خوب، پس خود این آب دهان و آب بینی و خلط و همساله اینا خصوصیتی ندارد، ولی این احترام مسجد و این قصد و این نیت خودش درمان است و داروست و تبدیل میکنه این چیزی که ضرر دارد به این که دارو بشه. خیلی خوبی، خودش حفاظی از درمان و نیاز به بررسی و کار دارد. به خصوص این است که این یه روایت نیست، بلکه روایت متعدد و نقلای متعدد و مصادر متعدد است. چهارمین درمان تربت امام حسین است. روایتی از جابر جعفی قال دخلت على مولانا ابی جعفر محمد بن علی الباقر صلوات الله و سلام علیه، وارد بر امام باقر شدم، جابر عرض میکند وارد بر امام باقر شدم، فشکوت الیه علتین متضادتین، به سوی امام شکایت کردم از دو بیماری که ضد همان، یکی را درمان میکنم دیگری تشدید میشه. پیش میاد حالا تو امروزه خیلی پیش میاد، این دو تا بیماری متضاد، یکی را درمان میکنن دیگری مشکل پیدا میکنن. خیلی خوب، اللتین متضادتین اذا داویت احداهما انتقضت الاخرى، اگر یکی را درمان میکنم دیگری مشکل پیدا میکنه. و کان بی وجع الظهر و وجع الجوف، این مشکل را داشتم، هم کمر درد دارم هم درد درون دارم. اگر کمر درد را درمان میکنم درد درون تشدید میشه، اگر درد درون درمان میکنم کمر دردم تشدید میشه. فقال لی علیک بتربت الحسین ابن علی علیه السلام، تربت امام حسین درمان بیماری های متضاد است، درمان بیماری های متضاد و ضد نقیض است. پنجمین درمان سیب است. بله، روایت فرماید که از امام صادق صلوات الله فرماید که کل تفاح سیب بخورید، فانه یطفئ الحراره، زیرا او گرما را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند، و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. پس این گرمای درون معلوم میشه از این روایت خودش یه نقصی یا عیبی یا ضرری است و یه بیماری است گرمای درون. وعید این نکته این است که میفرماید در تابستان گردو نخورید، زیرا این گرمای درون را زیاد میکند. بله، ان الجوز فی شدت الحر یهیج الحر فی الجوف، جوز یعنی گردو در شدت گرما، فی شدت الحر یهیج الحر فی الجوف، سبب زیادی گرمی درون است. پس گرمی درون زیاد مطلوب نیست. این پنجمین درمان بود. ششمین درمان برای درون و درد درون سویق عدس هست. راجع به سویق عدس میفرماید یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند، و یقوی المعده، معده را تقویت میکند، و فیه شفاء من 70 داء، درمانی از 70 درد هست. و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. خب سویق عدس خیلی مدح شده، یکی از درمانها، یک چیزایی که درمان میکنه عطش و تشنگی است. فرماید یقطع العطش، بعید نیست این سویق عدس برای قند هم مفید است، دیابت هم مفید است، زیرا تشنگی را قطع میکنه به هر نحو، تشنگی ناشی از دیابت یا تشنگی ناشی از چیزی دیگر به طور کلی این تشنگی را قطع میکند، معده را هم تقویت میکند. بنده عقیده این است که مشکل دیابت بیشترش از معده است. معده وقتی خوب کار نمیکنه و نتونه غذا را خوب هضم کنه، این میشه خام، خام میماند و حالا شکر بالاخره خام میماند و مواد قندی خام میماند و وارد خون میشه و مشکل این سبب این مشکلات میشه. علی حال حالی که از علتاش اینه، فرماد و فیه شفا من 70 داء، در این سبقه عدس درمانی است از 70 درد. و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. پس معلوم میشه گرمی درون خودش یه جور آسیبی است، یه جور سندروم است و بیماری است، و این چیزهایی که درون را سرد میکند مدح میشه، چیزهای خوبی است. هفتمین درمان روغن گاوی، زرد گاوی است. روایتی داریم از پیامبر میفرماید لحم البقری دا، گوشت گاو بیماری و بیماریزاست. و لبنها دوا، شیر گاو داروس. و ما دخل الجوف مثل السم، چیزی وارد درون نمی شود به مانند روغن زرد گاوی است. پس این وارد درون میشه و برای درون مفید است، شاید مشکلات و بیماری های درون را درمان میکنند. این بحث درون و درد درون و بیماری درون را خوندیم. بحث بعدی راجع به فلج هست، فالج و فلج. در عربی فصیح فالج میگن، ولی در عربی مصطلح و امروزی میگن فلج. فلج یعنی این است که حالت برای اینکه نصف بدن شل میشه و سوس میشه و نتونه خوب فعالیت کنه و کار کنه و حرکت کنه، از حرکت کافی میفته. این نوعاً هم از سر میگیره تا نوک پا، این یه سمت بدن، سمت راست یا چپ بدن. روایت ما میفرماید، البته این شامل شاید MS هم بشود، MS هم همچه حالتی دارد. بله، روایت ما میفرماید این بیماری، بیماری فلج و مرگ فجعه، مرگ ناگهانی، سکته قلبی و امثال این هاست، در آخر زمان زیاد میشه، زیاد و زیادتر میشه. این به معنایی که معناش اینه که شرایط اون زمان، شرایط حاکمه در آخر زمان، سبب این بیماری ها میشه و زیاد شدن این بیماری ها میشه. بالاخره این چیزیست که انقلاب صنعتی برای ما آورده، بیشتر این آسیب های جدی به بشر، در عین اینکه رفاه آورده، آسیب های جدی به بشریت هم زده. به خصوص این داروهای شیمیایی که درست کردن، این داروهای شیمیایی الان کل بیماری های سخت امروز و شایع در امروز و عقیده بنده، حالا اگر کلش نباشه 90% از این داروهای شیمیایی است. از زمانی که استفاده از داروی شیمیایی زیاد شد، چون قدیمی ها اصلا داروی شیمیایی مصرف نمی کردن، این مال 25-30 سال است، مردم رو آوردن به داروهای شیمیایی، داروخانه ها پر شده. یه زمانی هر شهری دو تا داروخانه داره، اونم خالی بود، ولی الان هزاران داروخانه پر. از زمانی که مردم رو آوردن به این داروها و این داروخانه ها، ابتلا به سرطان زیاد شده، ابتلا به سکته زیاد شده، ابتلا به سکته مغزی و فلج زیاد شده. این بیماری های جدید به وجود آمده، نبود در قدیم، این بیماری ها اصلا نبود، مانند MS و الزایمر و نمیدونم پارکینسون و کل این بیماری های سخت معلول این داروهای شیمیایی. انقلاب صنعتی خوب بود برای در جهاتی، ولی از طرفی هم آسیب هایی به انسان داده. به همین جهت الان برگشتن به طبیعت تو کل دنیا الان داره رواج پیدا میکنه. برمیگردن به جنگل، برمیگردن به ده، به صحرا میرن، اونجا ساکن میشن. الان سجرت معکوس در دنیا شروع شده، در ایران هم تا اندازه شروع شده و روزی تشدید خواهد شد. مردم به این نتیجه خواهند رسید که شر جز آسیب و این تمدن و این انقلاب صنعتی جز آسیب و ضرر به انسان چیزی دیگری همراه ندارد، نتیجه میگیرد. بالاخره بشر قدیم هم زندگیش همی کرد و بشر امروزی زندگیش همی کند، و فرقش اینه که بشر امروزی همیشه افسرده، همیشه ناراحت، همیشه غمگین، همیشه بیمار و مشکلات عجیب و عدیده ای داره. کمتر کسی پیدا کنید که بیمار نباشد، مشکلی نباشد. الحال این است که قدیم کسی بیمار میشد، مردم تعجب میکردن، کل شهر میفهمیدن. ما مثلا تو شهر نجف بودیم، اگر یکی سرطان میگرفت کل شهر میفهمید آقا سرطانیه. یدون است تو کل شهر، یدون است. این نبوده در قدیم، حتی باز قبلنها اصلا نبوده، همین یدونش هم نبوده. این یدونش از زمانی که این انقلاب صنعتی وجود آمد اینا پیدا شد. دلیلی هم از روایات ما داریم. یکی از ادله این روایتی که از پیامبر نقل شده که می‌فرماید من اشراط الساعه ان یفشو الفالج و موت الفجعه. یکی از علائم و نشانه ها و شروط ساعت این است که بیماری فلج زیاد بشه. یفشو، یفشو یعنی زیاد بشه. یفشو الفالج و موت الفجعه، مرگ ناگهانی. الان سکته قلبی رایج شده، یه چیز رایجی است. بیشتر مرگا مال سکته قلبی است، مال سکته مغزی است، مال این سکته هاست. بیشتر مرگا مال این است. بله، دلیلش هم علتش هم روایت ما میفرماید درمان سرفه است. پس این داروهایی که سرفه را درمان میکند اینا سبب شده که بیماری فلج زیاد بشه، بدون اینکه مردم بدانند. میبینن سکته مغزی زیاد شده، علتش را نمیدانند. علتش همین داروهای سرفه است، داروهایی که شیمیایی که در ارتباط با سرفه و سرفه را درمان میکنه، اکسپکترانات و امثال اینا است. اینا داروی سرفه است. روایتی داریم از پیامبر که فرمودن لا تکره السعال، از سرفه بدتون نیاد، فانه امان من الفالج، زیرا این ایمنی از فلج است، ایمنی از سکته مغزی است، ایمنی از ام اس است. پس اگر چیزی ام اس را سبب ام اس شده همین داروی سرفه است، اگر چیزی سبب فلج و سکته مغزی شده همین داروی سرفه است و امثال این هاست. این داروها بدون اینکه عوارضش را، عوارض بله، عوارض همزمانش یا عوارضی که بعدن ظاهر میشه اینا به بررسی بشه، این داروها درست شده. خلاصه این کسی که این داروها را درست کرده معصوم نیست. معصومی که میدونه این دارو آیا عوارض و آسیبهایی در دراز مدت دارد یا ندارد، این معصوم میدانه. به همین جهت درمان و داروی اسلامی برتری دارد و مترقی ترین درمان است در جهان داروی اسلامی، چون از معصوم صادر شده. معصوم میدونه چه دارویی که عوارضی ندارد در کوتاه مدت و در دراز مدت است. خیلی خوب، پس قبلا ما هم خوندیم که درمان سرفه کار خوبی نیستش و انسان را در معرض ابتلا به فلج قرار میده و بالاخره این هایی که مبتلا به سرفه میشن قدری صبر کنن و تحمل کنن و تحمل کنن و خود را، سرفه خود را درمان نکنن، زیرا این ایمنی از فلج و سکته مغزی، ایمنی از بیماری خطرناک و بیماری سختتر و خطرناکتر از خدای نکرده مبتلا به فلج بشن و تو خونه بیفتن. علی ای حال چیزای دیگری هم در روایات ما ذکر شده به عنوان اسباب و علل بیماری فلج، اینا هم باید رعایت بشه. فرم ماهی بخورید، وقتی زمانی که ماهی مصرف میکنید حتما بعد از اون خرما یا عسل بخورید، وگرنه مبتلا به فلج میشید. یا اگر ماهی خوردید نرید حمام و با آب سرد یا استخر نرید. ماهی شخص بخورد و به توی استخر شنا کند یا کلن آب سرد استفاده کند سبب فلج میشود. یا اینکه خربوزه بخورد ناشتا یا خرمای برنی ناشتا است بخورد، این سبب فلج میشود. چیزهای دیگری در روایات اومده که در جلد اول در اسباب و علل بیماری ذکر شده. یه روایتی هم داریم بفرماید که این فلج یکی از علل و اسباب شیطان است. این شیطان اینجا این کسی است که به انسان از راه ناپیدا آسیب میزند. مراد از شیطان، کلمه شیطان معنی لغوی شنه خصوص شیطان. به همین جهت ما به این نتیجه رسیدیم که مثل بیماری ام اس خودش یه نوع فلجی است، معلول جن هست. جنیست که از راه مخفی و از راه ناپیدا و پنهان به انسان آسیب میزنند. این راجع به بیماری اصل بیماری فلج و علل و اسبابش هست. یکی چیزایی که برای فلج مفیده به عنوان پیشگیری و درمان، اما راجع به پیشگیری فرماید خوندن آیت الکرسی، روایتی از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید من قرأ آیت الکرسی عند منامه، کسی که آیت الکرسی را موقع خواب میخواند لم یخف الفلج، مبتلا به بیماری فلج نمی شود ان شاء الله. و من قرأها بعد کل صلات لم یضره ذو حمت، کسی که آیت الکرسی را بعد از هر نماز میخواند مار و عقرب و اینایی که زهر دارن به او آسیب نمی زنن، لم یضره ذو حمت، زهر دار. این اولیه. دومی بسمله و حوقله، بسم الله گفتن و لا حول ولا قوت الا بالله گفتن است. روایتی از پیامبر داریم که فرمود من بسمله و حول کل یوم عشران، هر کس بسم الله ولا حول ولا قوت الا بالله را 10 مرتبه در روز بگوید خرج من ذنوبه که یوم ولدت و امه، از گناهانش خارج میشه که مانند روز تولدش از شکم مادر. و دفع الله عنه 70 بابا من البلا، خداوند تبارک و تعالی 70 در از درهای بلا از او دفع میکند. منها یکی از اونها جنون است و جزام است و برس از فیلیز و فلج، یکی هم فلج است. پس این بسمله و حوقله فواید زیادی دارد. یکی از فوایدش این است که هم غم را برطرف میکند. اینجا میفرماید فلج را دفع میکند، یعنی پیشگیری مبتلا به فلج و سکته مغزی نمی شود. و کان اعظم عند الله تعالی من 70 حجه، این کار نزد خداوند تبارک و تعالی از 70 بار حج رفتن بالاتر است و بهتر است. حج و عمره است، متقبلات، پذیرفته شده است بعد حجت الاسلام. یعنی انسانی که به حج واجب بره این که هیچی، بعد از اون اگر 70 مرتبه بله به حج بره و 70 تا عمره بره و اینها مورد قبول خداوند این عملش را قبول کند، این کار 10 مرتبه گفتن بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله ثوابش بالاتر است و بیشتر است. و وکل به 70,000 ملک یستغفرون له الى اللیل، خداوند تبارک و تعالی 70,000 ملک و فرشته را موکل میکند برای او استغفار کنند تا شب است. سومین درمان و تعقیبی سری از کار و تعقیب است. بله قدم قبیصه بن مخارق الهلالی علی رسول الله، یه شخصی به نام قبیصه، خیلی خوب پیر مرد بوده، وارد بر پیامبر شده. فسلم علیه، فسلام کرد و رحب به. بله این بله خود پیامبر بر او سلام کرد و خوش آمد بفرمودن. ثم قال سپس فرما جا بک یا قبیصه، به قبیصه گفت که چی شد که اومدی؟ قال یا رسول الله کبرت سنی، سنم بالا رفته و ضعفت قوتی، نیروم به تحلیل رفت و هنتو علی اهلی، خار شدم میان خانواده، خار شدم، ذلیل شدم به خاطر ضعف و کهنسالی، خاطر کهنسالی و ضعف شدید خار شدم میان خانواده، کسی به من اهمیت نمیده. البته روایت مفصله، پیامبر را خیلی او شکایت کرد حالشو به پیامبر. پیامبر فرمود که نیز درختی و سنگی و خاکی که در اطرافت مگر این که به حالت گریست. خیلی خوب، بعد فرمود احفظ عنی امال دنیا، برای دنیات این را از من حفظ کن. فقل 3 مرات اذا صليت الغداة، بعد از نماز صبح این مرا 3 مرتبه بگو سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم و بحمده، ولا حول ولا قوة الا بالله، فإنك اذا قلتهن منت من عمى و جدام و برس و فلج، اینها را اگر بگوید ایمن می شوی از کوری و از جدام و پیسی و فلج است. روایت خصال آمد، کتاب شیخ صدوق، کتاب معتبر است. 4 درمان آب آسمان است. بله، خب اینجا جو درمان های عمومی است و همه بیماری ها را درمان می کند. در روایت آمده ان من شربه لا یدخم اذا اکل، کسی است که آب آسمان را بخورد هیچ وقت ابتلا به تخمه نمیشه، پوده یعنی شکم پوده کند نمیشه. اذا اکل و شربه، زمانی که غذا بخورد و بنوشه. ولا یتأذى بالریح، بله ریح و باد علیه و التهاب ریح اذیتش نمی کنه. ولا یصیبه الفالج، مبتلا به فالج نمی شود. البته تفاصیلی دارد، دعاهایی دارد، روشی دارد که در محل خودش در جلد دوم گذشت. پنجمین هم پیشگیری و هم درمان سنای بکیس، سنا پیشگیریست ولی روایت هم یه دارویی برای فلج معرفی میکند. روایت از پیامبر فرماد لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بداند که سنا چه خصوصیتی دارد، لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، در مقابل هر مثقالی از سنا دو مثقال از طلا میدادند. اما انه امان من البهق، زیرا این یا این که سنا ایمنی از بهق و براس پیسی و الجذام و الجنون و الفالج و اللقوه و یؤخذ. حالا اینجا به عنوان پیشگیری است، سنا پیشگیری از این بیماری هاست. و حالا به عنوان یه دارو، داروی ما پیامبر معرفی میکنند. و یؤخذ مع الزبیب الاحمر، با مویز قرمز، الذی لانه، و کشمش قرمز، الذی لانه، هسته ندارد مثل کشمش پلوی. و یجعل معه هلیلج کابلی، با اون سنا و کشمش قرمز هلیله کابلی اضافه کنند. و اصفر هلیله زرد، و اسود هلیله سیاه، اجزاء سوا، همه به طور مساوی باشند. یؤخذ على الريق مقدار 3 دراهم، ناشتا از این دارو مصرف بشه به اندازه 3 درهم یعنی 10 گرم. و اذا آویت الى فراشك، زمانی که به رخت خواب میری شب، مثل 10 گرم. و هو سید الادویه، این سید داروهاست. خیلی خوب، این روایت در ابتدا هر چند از تأمین و پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد از اون در مرحله بعد یه عنوان یه دارو معرفی میکند و اون را سید داروها بیان میکند. حالا هیچی درمان نمیکند، لااقل این بیماری هایی که در این روایت آمده که به حک و پیسی و جزام و جنون و فلج و لقوه، اینها را درمان میکند. به حک و پیسی و جزام و جنون و فلج، بس این درمان فلج است. اینایی که مبتلا به فلج هستند یا حتی مبتلا به MS هستند، خوب از این دارو استفاده کنند. صلی الله علی محمد و آل طاهر.